من یه جوان ایرانی ام.
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 همه جوانای باقی ایرانی.
با کلی سالهای کوچک و بزرگ.
با کلی دغدغه‌های جور و جور توی فکرم.
آینده من قراره چطوری بشه؟
آینده من قراره چطوری بشه؟
حرف همه ما توی موکب‌های مختلف پیدا کردن جواب سوال‌های ذهنی مون.
من آینده‌ساز این کشورم.
پس مهمم.
و می‌خوایم که خیلی چیزا برامون روشن بشه.
شما جوانان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت و امید آینده این کشوری به مسئله تبیین اهمیت بده. خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشه.
همه ما بایستی در این میدان حرکت بکنیم.
خودتون رو آماده کنید و به معنای واقعی کلمه خودتون رو مجهز کنید و در این میدان وارد بشید.
موکب جوانان.
به نام خدای بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، مردم شریف و بزرگوار ایران، درود بر شما. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید. ما یا علی گفتیم و این موکب رو برپا کردیم تا صدای دغدغه و مطالبات و پرسش‌های شما باشیم. هر آنچه که در ذهن شما به عنوان مطالبه و پرسش و دغدغه می‌گذره رو بشنویم و با کارشناسان برنامه راجبش صحبت بکنیم و براش پاسخ پیدا بکنیم تا از مسیر یافتن این پاسخ‌ها آینده روشن‌تری رو برای خودمون و جامعه خودمون رقم بزنیم. با ما همراه باشید. اما تو این مسیر از شما هم میخواییم که با ما همراه باشید. موکب های خودتون رو برپا کنید هر جایی که این امکان و این فرصت رو به شما میده، هر جایی که عرض کنم به نام شهدا مزین شده، هر جایی که مناسبت های خاصی رقم میخوره و میشه موکب رو برپا کرد، حتما موکب های خودتون رو برپا بکنید. اما در اون موکب ها فضای گفتمان رو شکل بدید، بحث و مطالبه گری و پرسش و پاسخ باشه، تضارب و آرا شکل بگیره. تا چی؟ تا بتونیم پرسش هایی رو بهش برسیم که جواب اون پرسش ها برامون راهگشا باشه و البته رابطه این رو به ما معرفی بکنید تا ما اینجا در موکب جوانان رادیو جوان صدای دغدغه ها و پرسش های شما باشیم. به موکب جوانان رادیو جوان خوش آمدید.
ما همه جوانهای باقلت ایرانی،
جوانی که پر از سوال و دغدغه است،
جوانی که مطالبه داره
و جوانی که دلش برای ایران میتپه. اینجا قراره برای دفترچه سوالات ذهنی شما پاسخنامه های معتبر ارائه بدیم.
پس سوال از شما، جواب از ما.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 یادتون نره. روی موج ما باشید در موکب جوانان. راستی شما هم توی محلتون پرچم موکبتون رو بالا ببرید و پای حرف جوانها و نوجوانهای ایرانی بشینید و دغدغه هاشون رو با ما به اشتراک بذارید. موکب جوانان رادیو جوان گوش شنوای شماست.
برای ارتباط با ما شماره 2265-2100 و سامانه پیامکی 30881 رو به خاطر داشته باشید.
هموکبی های نازنین، خیلی سپاسگزارم از اینکه عصر خودتون رو با ما سپری میکنید در این چهارشنبه که 7 روز از زمستان هم گذشته. بسیار سپاسگزاریم که هموکبی های مهربان و نازنین و دغدغه‌مندی مثل شما داریم. اما مهمان بزرگواری که قبول زحمت فرمودند و دعوت موکب ما رو پذیرفتند، همراه هستند با ما در موکب جوانان رادیو جوان، جناب آقای مهندس محمد علی شکویان راد هستند، مدرس دانشگاه تهران، پژوهشگر حوزه مطالعات سایبرنتیک. آقای مهندس درود به شما، خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما، عصرتون بخیر. با موضوع فیلترینگ انشاءالله خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. موضوعی است که حتما دغدغه خیلی از جوانها هستش و بنابراین شما دوستان خوب جوان حتما تا انتهای این برنامه در موکب خودتون با ما همراه باشید. و اما امروز
در سال 1372 خورشیدی اولین اتصال اینترنتی در ایران برقرار شد تا ظرف چند سال اینترنت از یک پدیده دانشگاهی به یک پدیده فراگیر تبدیل بشه. اولین اقدامات جدی برای مسدودسازی برخی نشانی‌های اینترنتی از سال 1380 و بعد از تصویب اولین مقررات و ضوابط برای شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای آغاز شد. کمیته مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیر مجاز کار خودش را از سال 1381 زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز کرد و بعداً به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تغییر نام داد و زیر نظر دادستانی قرار گرفت. با این اوصاف حدود 20 ساله که در کشور ما چیزی به اسم فیلترینگ وجود داره که اخیراً هم شدت بیشتری گرفته. و اما بشنویم از صحبت‌های جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم، پیرامون وعده‌های انتخاباتی خودشون در خصوص عدم فیلترینگ.
من تو انتخابات یه حرفی زدم، بعضی وقتا هم توی فضاها اینا میخوان ما رو یادآوری کنن که آقا تو این حرفو زدی. آقا یادمونه، ما هیچ کدوم از وعده‌هامون یادمون نرفته. ولی من از شما سوال میکنم، اگر دشمن آمد در یک بستر و فضایی دشمنی کرد و اخلال ایجاد کرد، خود کشور رو به هم بریزه، شما میگید اجازه داده بشه؟ دلیل این محدودیت هایی که ایجاد شده به دلیل اخلالی است که دشمن در این فضا ایجاد کرد، ناامنی که ایجاد کرد، یه محدودیت سازی شده. و حتما بدانید با وضعیت و شرایط امن، شرایط حتما متفاوت خواهد شد.
فیلترینگ پدیده‌ایه که فقط مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها سالهاست که وجود داره و به شکل‌های مختلفی اعمال میشه.
روسیه با طراحی موتور جستجوی بومی برای مردم این کشور از دسترسی کاربران به محتوای غیر مجاز جلوگیری کرده. انگلستان هم دسترسی کاربران زیر 16 سال خود را به محتوای غیر اخلاقی با قانون بنیاد نظارت بر اینترنت محدود می‌کند. همچنین کنگره آمریکا با تصویب قانون نظارت ارتباطات شرکت‌های اینترنتی را ملزم به طراحی نرم‌افزارهایی برای بررسی و حذف کلمات و تصاویر غیر اخلاقی موجود در سایت‌ها کرده. این قانون برای زیر 18 ساله‌های آمریکایی طراحی شده.
اما برای من جوان سواله که آیا اصلاً فیلترینگ اینترنت کار ضروری و درستیه و اینکه آیا برای مدیریت محتوا در فضای مجازی به جز فیلترینگ، اون هم به شیوه فعلی، راه دیگه‌ای وجود نداره؟
درود به شما هم موکبی های نازنین، متشکرم که با موکب خودتون همراه هستید. چه آقای مهندس موضوع جذابی که دغدغه همه جوان ها هست، به خصوص هر چقدر ما با جوان های دهه 70 و دهه 80 بیشتر انس بگیریم و صحبت بکنیم، تو این حال و هوا، تو این فضا بیشتر هستن. حالا هم نسلی های ما که دهه 60 هستن به شوخی بعضیا میگن نسل دایلاپن، ما در واقع دایلاپ رو هم به یاد داریم. آره، ولی بچهای 70 80 این دایلاپ رو ندارن دیگه، شاید چیزی ازش نشنیده باشن. آره 100%. این که گسترش ذریب نفوذ اینترنت قطعا اتفاق خوبیه. آقای مهندس، برای اینکه بحث رو شروع بکنیم، تو این حال و هوا پیش بریم، حتما دغدغه شما هم موکبی ها رو مطرح میکنیم. اول بیایم اصلا یه تعریفی از این فیلترینگ ارائه بدیم، چون من فکر میکنم باز شما من رو اصلاح میکنید، خیلی اتفاق نظر جامعی وجود نداره و حتی شاید فهم درستی بین همه مردم راجع به بحث فیلترینگ فکر نمیکنم وجود داشته باشه. تعریف مختصر و ساده داشته باشین.
حتما. من اول همینجا اینو بگم، این مسئله بررسیش واقعا در یک برنامه نمیگنجه، لذا اگر که مخاطبین خیلی از سوالاتشون بی پاسخ مون، واقعا بذارن به حساب وسع زمانی ما.
همونقدر که میگیم فضای اینترنت فضای سایبر گستره است،
به همون میزان این هم دقیقاً. بلاز تعریفی چرا؟ واقعا یک تعریف دقیق مشخصی براش در ادبیات حوزه سایبر وجود داره. فیلترینگ مشخصا این بحث پالایش کردن، و من میتونم خیلی مثال ملموسی بزنم. وقتی شما آب رو استفاده میکنید، هیچ فردی آب تصفیه نشده یا پالایش نشده رو استفاده نمیکنه، چون میدونه براش مخربه و ضرر داره. حالا وقتی شما پالایش میکنید، دو تا کار انجام میدید، آن چیزی که منفیست رو حذف میکنید و اون چیزی که باید باشه و نیست رو بهش اضافه میکنید. دقیقاً در خصوص پالایش اطلاعات هم همین اتفاق بیفته. اطلاعات منفی و مخرب از نظر ذهنی، اخلاقی، سیاسی و غیره که میتونه جهت منفی بده، اینها هست میشه و اون مواردی که حالا نیاز هست باشه اونها درش قرار میگیره. این خیلی ساده، یعنی بحث پالایش اطلاعات یا همون فیلترینگ اطلاعات.
و چیزی که حالا تو بخش پیش درآمد برنامه هم شنیدیم، اتفاقی است که همه جای دنیا داره میفته، ساری و جاری است تو همه حوزا، به خاطر اینکه طبیعتاً باید به قول شما این پایشه یا تسویه شکل بگیره. و البته حالا بخشای از صحبت‌های رئیس جمهور محترم کشورمون جناب آقای رئیسی رو هم شنیدیم. به نظرم بحث اعمال حاکمیت از سوی در واقع حکومت میطلبه که تو فضاهای این اتفاق رخ بده، کما اینکه ما تو همه جای دنیا هم می‌بینیم. اما شاید دغدغه جوان‌ها راجع به مثلا این است چگونگی پیاده شدنش یا مدیریتش باشه که حالا تو خلال بحث‌ها با هم حتما میمد راجعش صحبت می‌کنیم. از فیلترینگ تعریفی ارائه دادید به قول شما کاملا ملموس بود، اما آیا طبقه بندی شامل انواع میشه؟ یعنی این فیلترینگ شامل انواع میشه یا نمیدونم روش‌های مختلف داره؟ چون اون چیزی که شاید من و دوستان دیگه جوان میدانیم این هستش که فقط یک محدودیتی مثلا ایجاد میشه تو یک بخشی از فضای مثلا نت، اما آیا طبقه بندی یا انواع و روش‌های مختلفی داره؟
بله، ببینید فضای سایبر چند تا رکن داره، همه هم دارن با اینا کار میکنن. یه رکن ارتباطات، یه رکن اطلاعات، یه رکن محاسبات، یه کنترل هم هست الان فعلا با اون کار نداره. این سه تا وقتی شما میاد یک پایگاهی رو، یک نرم افزاری رو، یک سرور رو میبندید، این پالایش یا فیلتر روی رکن ارتباطات، یعنی عدم دسترسی. اما این پیش پا افتاده ترین و ضعیف ترین حالت قضیه است. یه پله بالاترش میشه فیلترینگ روی اطلاعات، مثلا اینکه مثلا محتوای غیر اخلاقی نیاد، ولو اینکه در مجموعه یه سایت باشه، یعنی سایت خودش بازه، صفحات منفیش بسته است.
درسته.
اما مهمترین شکل فیلترینگ که بهش توجه نمیشه و اگر کشورهای مثل انگلیس که سنگین ترین سطح فیلترینگ در جهان مال انگلیسه و اصلا مبتنی،
چقدر هم جالب که شاید خیلی از جوانها این رو نمیدونستن. وقتی ما داریم میگیم همه جا داره اتفاق میفته، این جمله و این گزاره رو به نظر من مرور بکنید. همون که بیاین نازنین، سنگین ترین نوع فیلترینگ داره تو انگلستان اتفاق میفته که گهگداری شاید دارن برای ما نسخه هم میپیچن یا دم از آزادیهای خاصی میزنن در حالی که خودشون دارن جوری دیگه رفتار میکنن.
چرا اونجا خیلی حس نمیشه؟ فیلترینگ ایران خیلی روه، یعنی فلان سایت بسته است، مثلا فیسبوک بسته است، همه میبینن که بسته است. اما فیلترینگ محاسباتی یعنی چی؟ اتفاقی که هر روز برای همه میفته، یعنی اینکه الان من فلان مسئله رو جستجو میکنم تو فضای سایبر، طبیعتاً کجا؟ گوگل جستجو میکنیم دیگه، اکثرا دیگه. ببینید اینجور نیست که اون چیزی که من میخوام و واقعیت داره گوگل به من ارائه کنه، بلکه گوگل در پاسخ به این مسئله طبق سیاست‌های محتوایش اونی که میخواد رو به من ارائه میکنه، این شکل من رو داره، فکر من رو داره شکل میده،
جهت دهی رو میخواد از همونجا شروع کنه.
این نوعی از فیلترینگه که قوی ترین شکلشه و موسع ترینشه و در این حال نادیدنی ترینشه، چون کاربر داره جواب میگیره و فکر میکنه همه چیز بازه. یه مثال عینی همین الان کاربران میتونن انجام بدن، همین الان ببینن گوشیشون رو بردارن یک بار در گوگل به انگلیسی بزنن ایران، IRAN بزنن و بعد ببینن چه تصاویر از ایران میاد. عموما گوگل مشکلات اجتماعی ما رو میده. همین الان یاندکس رو باز کردن، یه موتور جستجوی روسیه، yandex.com و بازم هست، اونجا بزنن ایران، تماما تصاویر از دشت‌ها، کوه‌ها و مضامین فرهنگی کشور، دو جور ارائه محتوا برای یک جستجوی یکسان. پس این در واقع فضای سایبر اصل رکن فیلترینگ و پالایش محتواش رو محاسبات،
یعنی هدفمند جامعه مخاطب رو در نظر گرفتن اون دوستانی که کار رو زودتر شروع کردن و میخوان جهت‌دهی بدن. حالا یه سوال داخل پرانتز داریم، به لحاظ فنی این مدل از فیلترینگ که گفتید بهتره نسبت به اون چیزی که حالا گفتید تو کشور انجام میشه یا نه؟
واقعیتش
یا باید تلفیقی باشه؟
هم تلفیقه، هم یه فرق جدی که جمهوری اسلامی ایران داره اینه که ما مدل هیچ کدوم از کشورهای دیگر قبول نداریم. ما مبنامون همون، حالا نمیخوام خیلی وارد این قضیه بشم، ولی ما قاعده تبیینه.
درسته.
یعنی باید در هر مسئله شما همه جوانب رو بگید و مخاطب شما خودش به این رشد برسه که کدوم رو انتخاب بکنه. ما اجازه نداریم اطلاعات رو کانالیزه بکنیم اونجور که کشورهای دیگه کانالیزه میکنن.
بسیار خوب. و اینکه آیا اساسا، چون میخوام یه سری از دغدغه‌ها مطرح شد تو پیش درآمد، اینا رو کوتاه پاسخ بدیم و بعد بریم سراغ بقیه موارد، اساسا بس با این حساب سوال من اصلا اینجوری اشتباه اگه بگم ضرورتی وجود داره برای فیلترینگ؟ درسته و ضرورت مشخص شد که وجود داره
اصلا فیلترینگ و پالایش جزء ذات انسانه، یعنی انسان اصلا خیلی از چیزها رو ممکنه بشنوه ولی در نسبت با مخاطب بگه اینجاش خوب نیست، من نمیگم. ما داریم این کارو روزمره در نسبت با اطرافیان انجام میدیم.
و باز این مطرح شده بود توی همین بخشی که شنیدیم، آیا این فیلترینگ فقط ناظر مؤثر بر مدیریت محتوا میتونه باشه یا انواع دیگه هم میتونه داشته باشه؟
هر سه رکنی که عرض کردم، هم بحث اطلاعات، هم ارتباطات، هم محاسبات.
پس اونجوری هم میشه در واقع این فیلترینگ رو کنترل کرد یا مدیریت کرد. اما بریم سراغ هموکبی هایی که همیشه با ما همراه هستن. آقای مهندس، خدا رو شکر تعدادشون هم روز به روز افزایش پیدا میکنه. بریم دغدغه یکی از همین هموکبی های نازنین رو بشنویم و برمیگردیم هم سعی میکنیم پاسخ این بزرگوار رو بدیم و هم بحث رو پی بگیریم. بفرمایید.
من یه جوان دهه 80 ام که برای تحصیلم، برای کارم، برای خریدهام به اینترنت و فضاش احتیاج دارم و خب فیلتر شکن ها اومدن قطع شدن. این فیلتر شکن ها حالا وجود دارن، اما حالا چه به صورت پولی چه به صورت رایگان. و خب اگر محتوایی وجود داره که من نباید بهش دسترسی داشته باشم، اگر چیزی هست که من نباید بتونم داشته باشمش، پس چرا اصلا اینا وجود دارن؟ حالا من باید هزینه‌ای بکنم تا داشته باشمشون؟ اگر ممنوعن پس به صورت کلی باید برداشته بشن، یا اگر وجود دارن هم پس موردی برای استفاده ازشون نیست.
سپاسگزارم از شما هموکبی های نازنین. آقای مهندس، این از اون دغدغه هاست که همه دارن، همه هم بهش اشاره میکنن. واقعا اگر باید فیلتر بشه و اگر فیلتر شکن ها غیر قانونی است، چرا ما اینقدر راحت هم به لحاظ پرسه زدن تو فضای مجازی از سایت ها میتونیم تهیه بکنیم، خرید بکنیم، و هم گاهی وقتا شما تو برخی از این مغازه ها و فروشگاه میری که کارشون کارهای در واقع کامپیوتری هستش، میبینید که به راحتی مثلا نوشتن پشت شیشه درشتم چسبوندن ارائه مثلا فیلتر شکن یا مثلا فیلتر شکن با این قیمت این مدت. این داستانه واقعا دغدغه است. اگر هست چرا باید اینا فروخته بشه و یا اینکه اینها داره غیر قانونی فروخته میشه، نمیشه کنترلش کرد؟ که من بعید میدونم اینجوری باشه وقتی ما همه موارد میتونیم کنترل بکنیم، حداقل توی سایت ها، توی در واقع انواع و اقسام بنگاه اقتصادی حتما این رو هم میشه کنترل کرد دیگه.
ببینید، اگه بخوام پاسخ بدم، ریشش برمیگرده به یک اصلی که اون اصلش درسته ولی ما خیلی بد داریم پیادهش میکنیم انقدر که غلط شده. اصل قضیه اینه که فضای سایبری، فضا این هم عمومیشو بگم، اینترنت یک فضاییه که لایه بندیه. لایه بندی هم به لحاظ بحث محتوا و کاربره. مثال خیلی ساده، من به عنوان یک کاربر عادی به یک سری از چیزا واقعا نیاز به دسترسی ندارم، شغلی و شرط زندگیم اصلا ایجاب نمیکنه. ولی یک فردی که در خبرگزاری کار میکنه و یکی از اجزاء همیشگی کارش رو رصده، باید یک فضای بازی رو داشته باشه، بتونه همه جا رو ببینه که دقیقا متوجه بشه چه خبره، خبر رو میخواد تنظیم کنه، کامل باشه. پس چیزی که اون دریافت میکنه با چیزی که من دریافت میکنم اساسش متفاوته. حالا این یکی از روش های پیاده سازیش همین فیلتر شکنه، اما انقدر بد پیاده میشه و ضمن موارد دیگه هم بدون تعارف توش ضرب میشه. بالاخره منافع مالی بسیار جدی داره مسئله فروش فیلتر شکن، از سمت اشراف اطلاعاتی داره. این رو شاید خیلی از جوانهای عزیز مخاطب ندونن که وقتی شما از یک جایی فیلتر شکن تهیه میکنین، چه داخل چه خارج،
اطلاعات دادی رفته دستتون،
کامل همه اطلاعات شما در حین ارتباطتون از طریق اون فیلتر شکن رو سرور میشینه و اینو کمتر کسی توجه میکنه که کل حریم به باد میره و اون فرد اصلا معلوم نیست کیه و کجاست. این موارد هم خب خیلی لقمه های چرب و نرمی هستن از جنبه های مختلف که افراد رو بیاد درگیر میکنه.
و آقای مهندس، بی‌تعارف بحث انتفاع مالی و مطرح کردید، کی نفع مالی میبره؟ یعنی هم اون فروشنده که فروشنده خرد هست، یه سایتی داره یا یه مغازه‌ای داره، یا کسای دیگه هم نفع مالی دارن میبرن؟
اونا هم هستن ولی اینا خوردن.
و اینم نکته، یا اتفاقا خیلی هم دغدغه این رو دارن که چرا اگر این غیر قانونی است، چرا حالا برخی از خود مسئولین هم فیلتر شکن رو دارن؟ البته خاطرم هستش که ما این رو هم پاسخ دادیم که گهگداری هم برخی از مسئولین لازم هستش، به خاطر اینکه تو فضای سایبر یا فضای نت پاسخ برخی از مسئولین یا همتایان خودشون رو بدن، این دستجو داشته باشن. ولی به هر حال این بحث انتفاع مالی هم نکته. اون وقت آیه مهندس، ما دیروز نه پیروز، دوشنبه که با هم صحبت می‌کردیم راجع به شبکه ملی اطلاعات صحبت کردیم، از فوایدش گفتیم. بله. آیا شبکه ملی اطلاعات میتونه ما رو بی‌نیاز بکنه؟ من جوان دغدغه‌مندی که میخوام از این فضا استفاده کنم، از این اتفاق، یعنی اینکه حریم خصوصی ما دست بدم و فیلتر شکن‌های ناامن رو بگیرم.
اصلا یکی از کاربردهای اصلی شبکه ملی اطلاعات اینه که بتونه اینترنت مورد نیاز و داده‌های مورد نیاز قشرهای مختلف رو به حسب نیازشون به صورت آزاد ارائه کنه. یعنی اگر فرض کنید دسترسی به یک سری از پایگاه‌های علمی بابت یک سری از محتوایی که توشون وجود داره شاید برای کل جامعه مناسب نباشه، ولی یه دانشجو توی اون رشته باید رصدش بکنه، حالا میتونه راحت بابت وجود شبکه ملی اطلاعات در این تقسیم بندی از اون منابع اطلاعاتی و علمی استفاده کنه.
یعنی مسیرهای متفاوت به زبان ساده برای کاربران متفاوت بر اساس اون نیازهایی که دارن نیازسنجی که میشه. بله. خب این نشون میده که این چقدر مهمه. اما آقای مهندس، حالا بحثی که با هم پیش ببریم، البته حتما همون که بیای نازنین سعی میکنیم دغدغه‌های شما رو باز هم بشنویم، اما آقای مهندس اساساً کیا صلاحیت دارن این بحث. آه این رو بگم، ما خیلی بحث فیلترینگ محتوا رو میشنویم باب بین همه، اما از اون طرف یه واژه‌ای مثل استانداردسازی محتوا که اتفاقا باید بیشتر بشنویم، ویژه از سمت مسئولین و کسانی که تو این حوزه فعال، این رو کمتر میشنویم. این دو تا رو هم یه راجعش صحبت بکنیم بعد بریم حالا سراغ اون صلاحیت افراد.
اصلا اصل قضیه همینی که میفرمایید. ببین الان به هر کسی اگر رجوع کنیم بگی تو وقتی میخوای یه کالایی رو بخری به چی توجه میکنی، میگه دو سه تا المان، یک علامت استاندارد و تاریخ انقضا اگر داشته باشه و مصرفی باشه. یعنی استاندارد برای همه مهمه،
همون استاندارد اینجا هم یک جایی هست.
محتوا هم یه استانداردهایی میخواد از جنبه های مختلفش، صحتش، اخلاقی بودن یا نبودنش و اینها،
یعنی ناظر به اون اطلاعاتی که در دل خودش داره. محتوا
نسبت سنجی اگر بخوایم بکنیم بین استانداردسازی و مسئله فیلترینگ، بحث پالایش اطلاعات یکی از ده ها روش استانداردسازیه، ولی متاسفانه ما اینجا فقط این رو میشنویم، بیشتر هم سیاسی میشنویمش تا اینکه واقعا بدونیم چه کارکردی داره و چقدر ضرورت داره.
خب آقای مهندس، الان این برای من کاملا قابل فهمه که شما میفهمید استانداردسازی محتوا هم نه تنها همپا بلکه بیشتر از فیلترینگ باید مورد توجه قرار بگیره، بهش پرداخته بشه. آیا این استانداردسازی اون مسیرهای گوناگون رو برای کاربرهای مختلف مهیا میکنه که چند دقیقه قبل راجعش صحبت کردیم؟
دقیقاً اون هست. من اگه بخوام چند تا مصداق بگم مخاطب دقیقاً بدونه استانداردسازی یعنی چی، یعنی اینکه ببینید در هر زمینه‌ای وقتی اطلاعاتی میخواد منتشر بشه چه کسانی مجازن که اون رو مطرح کنن. مثلا من تخصص اقتصادی ندارم، بعد بیام مشاوره بورس بدم، خب من مجاز نیستم چون تخصصی ندارم و باعث ضرر مالی مخاطبم میشم. و این تایید صلاحیت رو باید از کجا دریافت بکنه؟ از نظر علمی آیا در شأنیتش هست یا خیر؟ بعد آیا من اجازه دارم تبلیغات بکنم یا نه؟ اگر من اینفلوئنسر هستم تو چه حوزه‌هایی میتونم بر جامعه اثرگذار باشم؟ کجا نمیتونم باشم؟ اینها میشه استانداردسازی محتوا، یعنی همه ی روال اجتماعی سر جاشه، منتها در چارچوب رویه‌ها و قوانین، همون جوری که ما در هنجارهای اجتماعی هم همین الان همینطوریم.
یعنی اگه من از شما میپرسیدم چه کسانی یا چه نهادهای دولتی و خصوصی صلاحیت این استانداردسازی رو دارن، پاسخ شما اون وقت چی میشه؟
بخش‌های مختلف، شما از سیستم قانون‌گذاری در مجلس این رو داری تا خود جاهایی که بر این مسئله بس نظارت و ارزیابی دارن، مثل قوه قضاییه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضا مجازی، تلفیق از همه دستگاه‌هاست به حساب اینکه فضای سایبر کل حاکمیت رو در بر می‌گیره و بر همه چیز اثرگذاره.
یه دید کلان، مدیریت کلان دقیقا. و استفاده از نخبگانی که تو این حوزه هستن، و البته این میون نقش اون جوان دغدغه‌مند رو هم باید بهش توجه بکنیم. گفتم دغدغه، بریم دغدغه یه هموکبی نازنین دیگر رو که ممکن ما سرزده بشنویم، برمیگردیم در واقع قسمت‌های انتهایی برنامه رو هم پاسخ به این دغدغه و هم ادامه گفتگو. بفرمایید.
من یه جوان دهه 70 ام، برای من سواله که چرا نباید من به یه فضای امن با سرعت مناسب دسترسی داشته باشم؟ کلا ما فضای اینترنتی پرسرعت و امن نداریم توی کشور، و برای من سواله که چرا نباید یه فضای امن با سرعت مناسب دسترس جوانام؟ با اینکه این همه سال هم هست داریم با کشورهای منطقه مقایسه میشیم توی اکثر موارد، منتها توی این یه مورد به نظر من هنوز جایگاهی نداریم.
بسیار سپاسگزارم از شما هم موکبی‌های نازنین. این که گفتم جوان‌ها دغدغه دارن و حالا راجع به اون صلاحیت صحبت کردیم، یکی از در واقع پر دغدغه ترین مباحث بین جوان‌ها، جوان‌ها فرق نمی‌کنه در 70 80 و حتی 60‌های نسل دایلاپی هم آقای مهندس، این هستش که میگن آقا اصلا این که این بخش باید فیلتر بشه، حالا نوع فیلترش اصلا به کنار، آیا این مسیر باید مسدود باشه به کنار، اما میگن که چرا من نباید توی همین جامعه کنونی یک فضای امن پر سرعت راحتی داشته باشم که اگر میخوام کسب و کار اقتصادی را بندازم کمک کنم به معیشت خانوادم، به اقتصاد کشورم توی این فضا باشم، یا نه اصلا من یک پژوهشگرم، نیاز دارم که توی یک فضای پر سرعت امن بتونم تولید علم بکنم، تولید محتوا بکنم. این دغدغه حالا ناظر به این بحث فیلترینگ چه جوری میتونه پاسخ بهش داده بشه؟
این واقعیتش یه حقی که زمانی که هنوز محقق نشده برای همه مردم، حالا هر دهه‌ای بالاخره یک جوری با این فضا مرتبطه و البته ازش فارغن، ولی برای
مسیر داریم گام میزنیم. بله، بله. به سمت این اتفاق،
ولی باید سرعتش رو بیشتر کنیم و با کیفیت بهتر و
گام میزنیم، باید بدویم کم
خیلی هم تندتر باید بدویم، چون عقب ماندگی تقریبا 10-15 ساله داریم تو این فضا. اما واقعا این دغدغه‌ای که این دوست عزیز مطرح کردن بیشتر رفعش برمیگرده به ایجاد همون بحث جلسه که من خدمتتون بودم، مسئله شبکه ملی اطلاعات. این
بیشتر نه پریروز.
آره، این بیشتر اون رو میخواد تا بحث فیلترینگ. وقتی شما ساعت از سرعت و تجمیع اطلاعات و یک فضای امن میکنید که بشه روش راحت به کسب و کار و اینجور موارد روی آورد، اون بیشتر زیرساخت فنی است تا این موارد، و این موارد میاد روی اون زیرساخت سوار میشه.
درست هست. من برام قابل فهم این مطلبی که میگید، این که باید به بحث شبکه ملی اطلاعات پرداخت، اما آنچه که امروز راجع به شما صحبت کردید، راجع به انواع متعالی فیلترینگ یا انواع درست‌تر و استانداردسازیش، آیا این بخش هم میتونه حالا در کنار شبکه ملی اطلاعات کمک بکنه برای اینکه این جوان دغدغه‌مند این بله، فضای مناسب بله. داشته باشه؟ بس یه بخشی از فیلترینگ رو هم میشه تو این حوزه بر اساس اون چیزی که شما گفتید راجع بهش صحبت
کرد. مثلا شما زحمت کشیدید یه کار تولیدی مناسبی، حالا میخواید عرضه کنید، یه کس دیگه همون رو به صورت جعلی و فیک وارد میکنه و ادعاهایی میکنه که غیر واقعیه. خب اگر این اتفاق بیفته و این اصالت‌های فعال‌های اقتصادی اینجا مشخص بشه، خود به خود رقبایی که واقعا در رقابت نیستن بلکه نوعی کلاهبرداری دارن، اینها میرن کنار و این در همین مسئله فیلترینگ اطلاعات بهش پرداخته میشه.
بسیار خب آقای مهندس، ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من هم میخوام اگر شما جنبندی دارید توی این حوزه راجع به موارد مطرح شده بگید، هم حتما این که شما فرمودید نیاز به برنامه‌های بیشتر و مطالب و فرصت بیشتری است، حتما اگر حالا دوستان و همکاران من مدیریت محترم شبکه رادیو جوان و در واقع مجموعه صلاح دیدن و فرصت بود راجبش صحبت می‌کنیم در آینده، هم جنبندی شما رو بشنویم و همین که آقای مهندس شما دوستای خوب شنونده هم که بیای نازنین جناب آقای محمد علی شکویان راد یک در واقع پژوهشگر جوان هستند، در 70 بعد باشید درست آقای مهندس؟
اواخرش هستن،
اواخرش هستن. میخوام بگم یعنی جوانهای متخصص و دغدغه مند الا ماشاءالله وجود داره. اینو میخوام ازتون بپرسم، چقدر حاکمیت اون نهادهای بالادستی و اون سازمانهایی که باید این مسائل رو مدیریت کنن و نقشه راه ترسیم کنن میان سراغ نخبه های جوان و از اونها میخوان که کمکشون بکنن؟ این رو هم به عنوان تجربه خودتون بگید، در کنار جمع‌بندی ما یکی دو دقیقه بیشتر وقت.
حتما. کاملا بستگی داره به رویکرد سیاسی دولت‌هایی که سر کار میان
و این آفت دیگه، حداقل تو این حوزه نباید سیاسی برخورد کنیم.
مثل اینکه شما بگید دولت عوض میشه بعد نظرش در مورد اینکه مرزبانی داشته باشیم که تامین امنیت مردم صورت بگیره نه هم تغییر کنه.
آره
این واقعا
این
مسئله بالادستیه دقیقاً. و ببینید ما اینجا واقعا مسئله جدیمون که بارها رهبری در خصوصش تذکرات جدی دادن. یکی از جملاتی که من الان خاطرم هست دقیقاً این بود، گفتن که عدم مدیریت فضای سایبر افتخار ندارد. بعد دوباره تاکید میکنن عدم مدیریت این فضا اصلا افتخار ندارد. خب یعنی ما کلا رها کردیم دیگه.
و وقتی که این دغدغه تو عالی ترین سطح وجود داره نشون میده که باید این اتفاق بیفته.
دیگه تعبیر میکنن به فضای مجازی ول دیگه، ایشون فکر میکنم 2 سال پیش بود. این یعنی واقعا مدیریت نشده و علتش هم همین هست. ما ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای داریم. من فقط یک جمله بگم، در کشور ما نسل بعدی شبکه‌های اجتماعی نسبت به جهان طراحی شده، اونم با رویکردهای بومی، یعنی بافت‌های اجتماعی کشور رو همگن‌تر و منسجم‌تر می‌کنه، صفوف‌ها، قومیت‌ها، مذاهب و غیره رو، در خلاف اون چیزی که از بیرون داره میاد داخل. اما خب تا الان واقعا فضا این که این بخواد پیاده بشه پیدا نشده. امیدواریم در این تغییر سیاست‌ها ببینیم که به این سمت میایم و اشتباهات سابق مجدداً ادامه پیدا نکنه و تکرار نشه.
خب مهندس بله، این بحث بسیار گسترده بود و حالا ما تا اونجا که تونستیم و زمان داشتیم بهش پرداختیم. بسیار از شما سپاسگزارم، ممنون که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوارید، برای بنده هم توفیق بود در خدمت شما مخاطبین گرامیتون.
سلامت باشید. از شما هم موکبی‌های نازنینم بسیار سپاسگزارم که اصل خودتون رو با ما سپری کردید. امیدوارم همیشه ذهن خلاق و پرسشگر خودتون رو آماده نگه دارید و مطالبات برحق خودتون رو از مجاری درستش مطرح بکنید و به دنبال این پاسخ‌ها باشید. ما هم از شما بسیار سپاسگزاریم که ما همراه بودید. انشالله که در پناه خداوند متعال همیشه مسیرهای قشنگ و زیبا و درستی پیش روی شما بزرگواران باشه. با همه شما خداحافظی می‌کنم و براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.